بخش هشتم، نخست وزیر زمان جنگ.
در 1940 تعداد لیبرال های مجلس عوام از 200 نفر به 80 نفر کاهش یافت. نویل چمبرلین استعفا کرد و در 10 مه همان سال چرچیل جایش را گرفت. او در 65 سالگی در موقعیت و مکان و زمان مناسبی قرار گرفت تا بتواند کاری را انجام دهد که همیشه معتقد بود مقدر است که انجام بدهد. در 13 مه در مجلس عوام خطابه معروفی ایراد کرد که به ملت نگران انگلستان جرأت داد. او خون و اشک و عرق و کار سختش را به آنها وعده داد و ندای آزادی به هر قیمت ممکن را سر داد. اعتماد به نفس و امیدش را به هموطنانش نشان داد و این احساسات به آنها هم منتقل شد. اما آلمان ها سریع حرکت می کردند. همان روز که چرچیل به نخست وزیری رسید، آلمان به هلند و لوکزامبورگ و بلژیک حمله کرد. هیتلر متحد جدیدی نیز پیدا کرد. بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا. نیروهای فرانسه و انگلیس که برای مواجهه با آلمان ها به بلژیک رفته بودند، خود را درون دام آلمان ها یافتند. دو راه بیشتر نداشتند. یا تسلیم شوند یا از راه دریا عقب نشینی کنند. راه دوم را انتخاب کردند و از طریق بندر فرانسوی دانکرک به دریای مانش رفتند. از 26 مه تا 4 ژوئن متفقین افراد زیادی را از آنجا تخلیه کردند. بیش از 800 کشتی از انواع مختلف، از کشتی جنگی تا قایق بادبانی بین سواحل فرانسه و بریتانیای کبیر، به کار نجات مشغول بودند. 226 قایق انگلیسی بر اثر آتش سنگین غرق شدند. اما بیش از 338,000 سرباز که بیشترشان از ارتش انگلیس بودند منتقل شدند، اما مجبور شدند تمامی تانک ها و تجهیزاتشان را رها کنند. دوراندیشی چرچیل بعد از جنگ جهانی اول اینجا به کار آمد. با وجود از دست رفتن اسلحه ها و سایر تجهیزات نظامی، بریتانیای کبیر هنوز تمامی سلاح هایی را که چرچیل بعد از جنگ جهانی اول حفظ کرده بود در اختیار داشت. هرچند این تجهیزات کهنه و قدیمی شده بود، اما پس از آن شکست بزرگ در دانکرک بسیار به دردشان خورد. هیتلر در 5 ژوئن به فرانسه حمله کرد و فرانسوی ها را مجبور به تسلیم کرد. توقع داشت که انگلیس به جای تنها جنگیدن صلح کند، اما اشتباه می کرد. چرچیل مصمم بود با هیتلر بجنگد و امیدوار بود که ایالات متحده هم به کمکش بیاید. او حتی پیش از سقوط فرانسه هم می دانست که برای شکست نازی ها و هیتلر به کمک نیاز دارد. در 18 ماه مه به امید کمک ایالات متحده برای فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پیام فرستاد. به او گفت: نیازی نیست که از وخامت اوضاع برایتان بگویم. ما مصمم هستیم که تا پایان راه پایداری کنیم. مهم نیست نتیجه نبرد بزرگی که در فرانسه در گرفته است چه باشد. انتظار می رود که خیلی زود به ما حمله کنند. امیدواریم بتوانیم تأثیر خوبی بگذاریم. اگر آمریکا می تواند در این راه به یاری من بیاید، این کار باید هرچه زودتر انجام شود.
روزولت جواب داد که باید به خواست کنگره و مردم آمریکا احترام بگذارد و بی‌طرف بماند.
با امتنای بریتانیای کبیر از تسلیم شدن، هیتلر تصمیم گرفت از کانال مانش بگذرد و به امپراتوری بریتانیا حمله کند. پیش از هر چیز می دانست که باید برتری هوایی خود را تثبیت کند. یعنی می بایست نیروی هوایی سلطنتی معروف به رف را شکست می داد. در ژوئیه 1940 نبرد بریتانیا آغاز شد و اولین جنگ هوایی تمام عیار تاریخ را رقم زد. نیروی هوایی آلمان موسوم به لافتوافه نسبت به رف هواپیماهای بیشتری داشت و در مقابل بریتانیا این امتیاز را داشت که در کشور خودش می جنگید. چنانچه خلبانی آلمانی بعد از سقوط هواپیمایش در بریتانیای کبیر زنده می ماند، معمولاً اسیر می شد. اما اگر خلبانی بریتانیایی پس از سقوط نجات می یافت، برای پروازی دیگر به نیروی هوایی می پیوست.
ضمناً بریتانیایی ها بهترین هواپیمای جنگی آن روزگار اسپیت‌فایر را داشتند.
تعداد هواپیماهایی که خلبانان انگلیسی سرنگون کردند دو برابر تعدادی بود که آلمانی ها سرنگون کردند. با وجود برتری نیروی هوایی انگلیس، هواپیماهای آلمانی همچنان به حملات خود علیه مردم انگلیس ادامه دادند.
آلمان ها به امید سقوط انگلیس تقریبا هر شب پاییز و زمستان سالهای 1940 تا 1941 لندن و دیگر شهرهای انگلستان را بمباران می کردند.
چرچیل غالباً از مناطق بمباران شده بازدید می کرد. در یکی از این بازدیدها بیش از 1000 نفر دورش جمع شدند و با وجود آن که بسیاری از آنها بی خانمان شده بودند، در حمایت از او هل هل سر دادند. چرچیل که از روحیه آنها به وجد آمده بود، آشکارا گریست. وقتی بمباران‌های هوایی نتوانست بریتانیای کبیر را به زانو درآورد، هیتلر نقشه‌هایی برای عملیات شیر دریایی طرح کرد. حمله به جزیره بریتانیا از طریق کانال مانش. چرچیل می‌دانست که نیروهای رف بریتانیای کبیر را نجات خواهند داد. او در ستایش از آنها در مجلس عوام گفت: در هیچ جنگ بشری این همه آدم تا این اندازه مدیون این تعداد اندک نبودند. بریتانیای کبیر متوجه دیون فزاینده خود به کارخانه‌های آمریکایی هم بود. ایالات متحده با وجود اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم، مهمات ضروری را به بریتانیای کبیر می‌فروخت، نه به آلمان.
وقتی بریتانیا برای خرید کالاهای ضروری از آمریکا با کمبود بودجه مواجه شد، کنگره ایالات متحده در مارس 1941 قانون وام اجاره را تصویب کرد.
این برنامه به متفقین اجازه داد تا بدون اعلام زمان پرداخت بدهی کالاهای مورد نیازشان را از آمریکا تأمین کنند. اما چرچیل همچنان برای جلب کمک اصرار می‌ورزید. پس از ماها تبادل نامه و گفتگوهای تلفنی، سرانجام چرچیل و روزولت در 9 اوت 1941 در خلیج پلاسنتیا در ساحل نیوفاندلند با هم دیدار کردند. دوستی ماندگاری شکل گرفت، اما روزولت همچنان از دادن وعده استفاده از نیروی نظامی آمریکا برای جنگ امتناع می‌ورزید. به هر حال در 7 دسامبر 1941 همه چیز تغییر کرد.
ژاپن، یکی از دولت‌های محور که به هواداری از آلمان‌ها می‌جنگید، به ناوگان آمریکا در پرل هاربر هاوایی حمله کرد.
بعد از این حمله ناگهانی، کنگره آمریکا همانند بریتانیایی‌ها خیلی زود به ژاپن اعلان جنگ داد. 3 روز بعد، آلمان و ایتالیا به ایالات متحده اعلان جنگ دادند. بریتانیای کبیر دیگر تنها نبود. در کنار ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی هم به متفقین پیوست. هیتلر به توافقنامه عدم تجاوزی که در 1939 با آن کشور امضا کرده بود وفادار نماند و به شوروی حمله کرد. چرچیل در پاسخ عده‌ای که به دلیل متحد شدن با استالین از او انتقاد کرده بودند، گفت که از کمونیست بدش می آید اما از نازی‌ها و هیتلر متنفر است. او خوب می دانست که دارد با چه کسی معامله می کند و در دیداری که با روزولت و استالین داشت این مسئله را یادآوری کرد. زمانی که تلفات جنگی رو به کاهش بود و متفقین به پیروزی نزدیکتر می شدند، استالین به چرچیل پیشنهادی داد که او را حیرت زده کرد. دیکتاتور شوروی طرح گلوله باران تمامی افسران ارشد نازی آلمان در پایان جنگ جهانی دوم را پیشنهاد کرد تا بدین ترتیب صلح پایدار در اروپا تضمین شود. چرچیل با عصبانیت گفت: ترجیح می دهم مرا به آن باغ ببرند و گلوله را در مغز من شلیک کنند تا اینکه آبروی کشورم را با چنین قتل عامی ملوث کنم.
روزولت کوشید تنش را آرام کند و گفت که استالین دارد شوخی می کند.
دست آخر استالین هم به این حرف خندید. اما چرچیل می دانست که استالین به شوخی این حرف را نگفته است. 3 مرد بزرگ نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، از 4 روم تا 11 فوریه 1945 در یالتا استراحتگاهی در کنار دریای سیاه دیدار کردند تا درباره شرایط پذیرفتنی برای پایان دادن به جنگ صحبت کنند. چرچیل خواستار اروپای آزاد و دموکرات شد. استالین می‌خواست مرزهای کشورش در امان بماند تا بعدها مجدداً با حمله مواجه نشود. روزولت می‌خواست جنگ با ژاپن را پایان دهد و تمایل داشت برای تأمین صلح با استالین سازش کند. استالین با داشتن بزرگترین ارتش اروپا می‌توانست در یالتا هر کاری بکند. روزولت و چرچیل توافق کردند که تمام اسیران جنگی شوروی را که به خواست خود کشورشان را ترک کرده بودند به شوروی برگردانند. ضمناً به توافق رسیدند که نیروهای شوروی تا برقراری نظم و قانون و برگزاری انتخابات آزاد در لهستان بمانند. روزولت و چرچیل بر سر حرف خود ماندند، اما استالین چنین نکرد. نیروهای شوروی در لهستان و آلمان شرقی و دیگر کشورها باقی ماندند.